در کبد تولید می شود از راه سیاهرگ‌ها به همه اندام‌ها و بخش‌های پیرامونی بدن می رود، در حالی که خون جانبخش و تصفیه شده در شش‌ها از راه سرخرگ‌ها به همه بخش‌های بدن می رسد. به همین دلیل حالا برای توضیحات بیشتر ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی برقعی، پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران و اسلام. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر برقعی.
سلام به شما و شنوندگان شما.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
جناب آقای دکتر برقعی، برنامه امروز ما در رابطه با ابن نفیس و حالا اون کشف بزرگی که به خاطرش مشهور شده. قبل از این من اوایل برنامه یک توضیح خیلی کوتاهی در رابطه با دستگاه گردش خون داشتم، البته جسارت کردم بنده این رو عرض کردم. از شما میخوام که یک مقدار توضیحات بیشتری در این مورد بفرمایید در رابطه با همین سیستم گردش خون و آنچه که هاروی و ابن نفیس حالا به صورت جداگونه یا حالا خیلی ها میگن که هاروی بر مبنای ابن نفیس این رو کشف کرده، در رابطه با این بیشتر از شما میشنویم.
بله، ببینید من یک مقدمه بنی عرض بکنم که چه شد که تمدن اسلامی میتونست در روزگاری پیش از اروپایی ها موفق به امثال این کارها بشه، یعنی که گردش خون کشف کنه. تمام شرایط آرمانی یعنی استاندارد مطلق برای اینکه یک پژوهشگر بتونه کار بکنه در اون قرون وجود داشت که در منطقه ایران با حمله مغول در اوایل قرن هفتم هجری این مسئله متوقف میشه و اتفاقا همین عامل هستش که ابن نفیس که در دمشق زاده شده و بعد به مصر میره نماد میشه در قرن هفتم کشور سوریه و مصر، به این ترتیب که بسیاری از ایران فرار میکنن که ما در تاریخ ادبیات هم مولانا رو داریم که به قونیه پدرش میکوچه و به ترکیه میان از بلخ.
بله،
متاسفانه بسیاری از پژوهشگرانی که تا امروز کار کردن تصور میکنن که ابن نفیس تبارش دمشقیه، که من اسنادی رو تحقیق کردم راجع به قبل از اینکه این برنامه باشه سالها کار کردم که ابن نفیس به احتمال خیلی زیاد مال رود سیحون بوده که اجدادش و پدرشون از اینجا به سوریه میرن و سندی هم که برای این حرفم دارم اینه که تمام زندگی ایشون معطوف به ابن سینا میشه و از جمله همین گردش خونی که حضرت عالی سوال کردید در کتاب شرح تشریح قانون ابن سینا ایشون اومده.
بله،
که این ترتیب که در حدود 1288 که ایشون فوت میکنه کارشناسا ارزیابی کردن که 46 سال قبل از اون 1242 میلادی و تقریبا 300 سال قبل از سروتوس ایتالیایی که متوفای 1552 هست و در اروپا میگویند که ایشون کاشف گردش خون کوچک هست، این رو در کتابش آورده و دانشجوی مصری به نام تتاوی اهل تنتای مصر در 1924 در دانشگاه فرایبورگ آلمان پایان‌نامه تحصیلیش رو به این موضوع اختصاص میده، چون خودش مصری بوده، ابن نفیس متوفای قاهره است.
بله،
و در جمع هزار دفاع میکنه و عطف به این که خب شانس شرقی ها گفته بود که جنگ جهانی اول میشه، اونا درگیر بودن اروپا، دیگه اصرار نمیکنه و میپذیرند که این گردش خون کوچک کشف ابن نفیس است و تا امروز همین نظریه ابطال نشده که ابن نفیس این کار کرد. اما ممکنه شنوندگان ما از خودشون بپرسن چطور ایشون گردش خون بزرگ رو ابن نفیس کشف نکرد. ایشون میگوید که در خودش میگه تقیدش به دین و ترحمش به حیوانات او را از اقدام به تشریح اندامهای جانوری دور کرده. دقت کنیم که ایشون نه فقط برای انسانها بلکه برای جانوران این رو در نظر داشته که انجام نده، یعنی برای این کار لزومی داشته که هم اروپایی انجام دادن، حیوانات رو میکشتن، حتی روی بدن انسان ها ممکن لازم باشه کار بکنن. این جواب شنوندگان خواهد بود و من ذیلی هم به این حرف بزنم که چرا امروز اروپایی ها قدمای ما رو سرزنش میکنن که گردش خون رو کشف نکردن. گردش خون مستلزم این بوده لزوماً تعداد زیادی حیوان حتی کشته بشه، که به این ترتیب ما میبینیم که جالینوس هم که در یونان بوده در آثار خودش میگوید که من بر روی جانورانی مثل میمون و خروس و گاو کار کردم، یعنی ایشون هم موفق به کشف گردش خون نشده. و من این نکته رو همینجا عرض بکنم که باز هم بعضی ها ممکنه بگویند که چرا تداوم تحقیقات علمی رو ما بعد از ابن نفیس در مصر و سوریه نداشتیم، که باز حمله تیمور گورکانی است به منطقه، دوباره اختلال اقتصادی و اجتماعی به وجود میاد و بعد هم که ورود عثمانی ها و بعد از اونم اونها سیطره عثمانی ها میشه، بعد از اونم اروپا استعمار میاد. اینه که به هر حال من راجع به ابن نفیس یک نکته دیگر هم باید بگم که
حتماً.
اگر کسی بدون آزمایش های بالینی یعنی تجربی موفق بشه این کار رو انجام بده، نشون دهنده نبوغشه. اما من حتی دیشب که داشتم یادداشت های برای برنامه امروز شما تهیه می کردم، این رو هم بگم، نه فقط ابن نفیس در قرن هفتم یک پده است، بلکه قرن هفتم قرن تألیف سه کتاب مهم تاریخ پزشکی است که از ابتدای تاریخ اسلام و حتی تاریخ ایران تا به امروز هیچ قرنی نبوده که سه کتاب در فاصله حدود 20 سال نوشته بشه. یکی قفتی هست که تاریخ الحکما رو می‌نویسه، یکی اویون لمبا هست و یکی مختصر الدول ابن عبری هست که این سه کتاب به زبان‌های اروپایی هم ترجمه میشه، تیم میشه. و من نمیدونم امروز فرصت دارم یعنی یه مقداری هم راجع به دیگر کارهای ابن نفیس بگم.
حتما خواهش میکنم.
ابن نفیس غیر از این که در این زمینه کار کرده، گردش خون، ایشون وقتی که کتابهایی رو در طب می نویسه این کتابها جایگزین در واقع حتی قانون ابن سینا میشه. یعنی ایشون هنرش دستبندی و نظم دادن هست و اختصاره، چون کتاب ابن سینا فرض کنید 2500 صفحه است، کتاب ایشون اومده اصول این مبانی رو در 400 صفحه آورده. و جالب اینه که تعداد شروحی که برای کتاب شرح موجز میشه که درسی میشه متعدم هست اونقدر زیاد هستش که اروپایی ها هم تصمیم میگیرن این کتاب رو هم به زبان لاتینی ترجمه شده، هم به زبان عبری ترجمه شده و هم دوبار در زمان عثمانی ها به ترکی ترجمه شده.
ایه.
کتابی رو که باعث شد که آقای تتاوی موفق بشه اثبات بکنه که ابن نفیس گردش خون رو میشناخته شه تشریح قانون میشه. یعنی تا زمان ابن نفیس هیچ کتابی به اندازه این کتاب بخش کالبدشناسی قانون ابن سینا رو شرح نکرده بوده. جالب اینه که بنده وقتی که داشتم کتاب تحفه سعدیه قطب الدین شیرازی که در ایران در همون قرن بوده میخوندم، ایشون اعلام میکنه با بودن این شرح دیگه لزومی نمیبینم که در کتابم اونها رو تکرار بکنم. بعد از این دیگر کسانی که اومدن در واقع ما چیزی در شرح تشریح قانون تقریبا نوآوری زیادی نداشتیم در تمدن اسلامی، همه از اون نقل قول میکنن. و همچنین ایشون یک کتابی داشته، فقط نبوغ این رو میخوام شنوندگان ما بدونن که ایشون در فاصله 30 تا 40 سالگی تصمیم میگیره یک کتابی در طب بنویسه که این کتاب ابتدا قرار بوده که 300 دفتر باشه که فقط 80 جزء اون تدوین میشه و امروز وقتی که ما این کتاب رو میبینیم مفصل ترین کتابی است که درباره گیاهان و جانوران و سنگ‌هایی هستش که معدنیه و برای درمان استفاده میشه. من این مسئله شرح قانون که عرض کردم اهمیتش در این حدش هست که باز هم آندره آلپاگو که ایتالیایی بوده و میاد به سوریه اجزایی از این کتاب رو به زبان لاتینی ترجمه میکنه و خدمتتون عرض کنم که منتشر میکنه. یه نکته هم که بنده اینو بگم، ابن نفیس در اواخر عمرش خانه و کتابخانه‌اش رو وقف دارالشفا بیمارستان قلابون کرده در قاهره.
بله شنیدم، هیچ وقت هم ازدواج نکرده.
بله ایشون، حالا من یک چند تا المان دارم که گفتم عرض کردم ایشون متعلق هستش که به جای نزدیک سمرقند رودخانه کش که من در مشترکات میان ابن سینا و ایشون چند تا نکته رو آوردم این یادداشت کردم. اولا اینکه ایشون رئیس الاطبای مصر بوده، پزشک مخصوص بیبرس پادشاه مصر بوده. ابن سینا یه مشکل مختصه داشته و اینکه دائم سفر بوده. ایشون هم در دمشق نمون حرکت کرد و اومد قاهره. ابن سینا در فقه استاد میشه و کتاب می‌نویسه و ایشون هم در فقه شافعی کتاب می‌نویسه. هر دوی اینا ازدواج نمی‌کنن. هر دوی اینها به فلسفه گرایش دارن، یعنی یکی از آثارشون شرح کتاب هدایه ابن سیناست. یکی از مسائل دیگه که بین ایشون مشترک است بخشندگیه که این گفتم اواخر رو میبخشیده. ابن سینا چند روز قبل از مرگش آنچه که داشته میبخشیده. نکته دیگه این که تمام زندگی تقریبا ابن نفیس معطوف میشه به بوعلی سینا، این نشون میده که ایشون یک عرقی داشته که هموطن بودن با هم در ناحیه ماوراء النهر. قبول کردن این که ابن ابی صیبه که مفصل ترین تاریخ پزشکی رو نوشته اهل دمشق بوده، از دوست خودش و اون کسی که متقابلا همدیگر رو میشناختن یعنی ابن نفیس هیچ یادی نکرده. که تحلیل من این هستش به احتمال خیلی زیاد چون ایشون رو تباری متعلق به سمرقند و ماوراءالنهر میدونستن،
نام مورد استقبال واقع نشده داره
نیومده. و بعد تیزبینی ایشون که همچنان که میدونه چه چیزی رو بنویسد و سوریه ماهی این که ایشون هرگز ازدواج نکرده، تمام زندگی ایشون منوط میشه به تحقیق. یک نکته هم باز همین رو بگم که حتی خود افرادی که اونجا در سوریه دانش هستن میگویند که بعد از ابن سینا پزشکی بزرگتر از ابن نفیس نداشتن، ولی در بخش بالینی ایشون از ابن سینا هم برتر بوده. میدونید که ابن سینا حرکت میکرده و کمتر در بیمارستان کار میکرده.
من شنیدم خیلی خودشو درگیر نمیکرده، به قول معروف خودش میگفته که حالا گفتم که تشریح کنن.
ببینید ابن سینا بیشتر مؤلفه، بله، یعنی بله. ایشون یک کتاب نوشته، ولی آقای ابن نفیس همه روزه بیمارستان میرفته و پزشک پادشاه بوده. شما میدونید که یک نفر در یک بعدی برجسته است، یعنی فقط پزشک پادشاهه،
بله.
یک نفر فقط مؤلفه. ایشون یک نبوغی که داشته، ببینید در کل تمدن اسلامی در 100 سال گذشته یک نفر، حتی ابن سینا این افتخار رو نداشته که کشف بالینی علمی و عملی داشته باشه. یعنی ممکنه که کسی یه چیزی گفته، اما اینکه در قرن 20 و قرن 19 بیان بگویند فلان نوآوری کالبدشناسی رو داشته. حتی افتخار ما این هستش که عرض کردم جالینوس و بقراط کالبدشناسی نمی کردن،
بله.
آقای ابن نفیس هم نمی کرده. نبوغ ایشون این بوده تشخیص داده این گردش خون در بدن انسان بین ریه و قلب برقرار هست. جهت اطلاع شنوندگان بگیم که یک بار خون از لبت وقتی وارد سمت راست وارد قلب میشه، میره در ریه، اکسیژن میگیره و دیوکسید کربن از دست میده،
تصفیه میشه، به
تصفیه میشه، برمیگرد تو قلب. در واقع مردم نباید توجه بکنن که چرا کلمه کوچک شأن آقای ابن نفیس رو پایین میاره، که چرا گردش خون کوچک رو کشف کرد و بزرگ رو کشف نکرد.
بله متوجه.
گردش خون بزرگ از نظر کمیت بزرگه نه کیفیت.
بله.
اگر اکسیژن نگیره و دیوکسید کربن نده خفه میشه. بنابراین صرفا در سمت راست از مسیر آورت خون پمپاژ میشه به کل بدن. این کلمه بزرگی که در وصف گردش خون گفته شده، نه اینکه عظمت کیفی بزرگه، برای اینکه به خون تصفیه شده رو به سمت راست چپ میفرسته به بدن،
بله.
بنابراین اینکه کل روند تصفیه چه پالایشی که اتفاق میفته، در واقع میشه گفتش که صادرات گردش خون بزرگ است. اما این صادرات در کجا باید موادش، ما الان در ایران باید یه چیز تهیه کنیم صادر کنیم،
درست.
کارخانه های داخلی ما در ایران، این میشه گردش خون کوچک.
یعنی اون در حقیقت مبنا و بیس قضیه که به قول معروف شرایط رو فراهم میکنه برای زنده ماندن بدن. و
بله.
به
من فقط به طور خلاصه بهتون بگم زمانی که ما کلمه گردش خون کوچک رو میگیم، منظور این است که ما کتابی به نام قانون ابن سینا رو فرض کنید داریم، یک نسخه رو ابن سینا مینویسه،
بله.
دستگاه چاپ امروزی 10,000 نسخه رو چاپ میکنن یا این رو روی اینترنت میذارن. اگر قانون ابن سینا نبود اصلا معنی نداشت چاپ کردش، باید یک چیزی وجود داشته باشه. بنابراین گردش خون بزرگ یک نوع تکثیری هستش که این کار داره انجام میشه. ممکنه نسل امروزی فکر کنه ما وقتی این گردش کوچک رو آقای ابن نفیس کشف کرده، اگه آدم مهمی بود بزرگر کشف میکرد.
بله بسیار
ما نباید تعلیق
بسیار
بکنیم.
عالی بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر برقی. من حقیقتش خیلی دوست داشتم که شما اصلا در استودیو تشریف داشتید و حضوری صحبت می‌کردید. من خیلی الان علاقه من بودم واقعا بریم در رابطه با ابوالقاسم زهراوی هم صحبت کنیم، حالا که بحث کالبد شکافی و تشریح به میون اومد، در حقیقت خیلی دقیق‌تر این رو بررسی بکنیم. و واقعا خیلی کلام شما شیوا و بیانتون واقعا خیلی گویای همه چیز بود. سپاسگزارم از شما. ببخشید واقعا وقت برنامه خیلی کم هم هست و دوست داشتیم خیلی بیشتر استفاده کنیم از صحبت‌های شما. من شما رو به خدا می‌سپارم جناب دکتر برقی، خیلی ممنونم ازتون.
خدا
نگهدار شما باشه. گفتگوی تلفنی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی برقی، پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران و اسلام. خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. بخش پایانی برنامه هست. مثل برنامه‌های دیگه یک دانشمند دیگری رو در حقیقت مورد مطالعه قرار داریم، ابن نفیس، دانشمند قرن ششم، که گردش ریوی خون یا گردش خون کوچک رو در بدن کشف و معرفی کرد. نکات خیلی جالبی رو امروز بهش اشاره کردیم، اینکه این فرد چقدر خودش رو وقف تحصیل علم و تدریس علم کرد در حقیقت، اینکه چقدر تلاش کرد که بتونه حداقل این سیستم گردش خون رو معرفی کنه و چه داروهایی رو و چه درمانهایی رو برای سیستم بدن، سیستم‌های مختلف بدن، نه تنها سیستم گردش خون، ارائه کنه و بیمارستان‌هایی رو که حالا تأسیس نکرده ولی خب در اونها طبیب الاطباء بوده و میشه گفت که رئیس بیمارستان‌ها بوده و اینکه اصلاً چطور تونسته با نگاه انتقادی به یک فردی مثل ابن سینا، به یک فردی مثل جالینوس که صده‌ها اون رو قبول داشتن، یعنی در جهان مورد قبول بوده اعتقادات اونها رو مورد نقد قرار بده. این خودش یک نکته خیلی مثبته که وقتی که یک فرد میبینه که خب یک دانشمندی یا دانشمندانی یک عنوانی رو صدها سال در جامعه عرضه کردن و همه هم قبولش دارن مورد نقد قرار داده و صحیح اون رو و درست اون رو به جامعه و حالا جامعه علمی اون کشور عرضه کرده. و از اون مهمتر اینکه ما نمیدونم چرا باید واقعا دانشمندانمون رو دیگران برای ما پیدا کنن، چرا رساله های این دانشمندان در برلین باشه، باید در دانشگاه کالیفرنیا باشه. همین ابن نفیس بسیاری از یکی از حداقل چند تا از آثارش در دانشگاه کالیفرنیا هست. از این 30 اثرش که بین 30 تا 40 سالگی عمدش رو نوشته که همین شرح تشریح قانون معروف ترینش هست، خیلی هاش در ایران نیست. درسته که در دسترس هست ولی خب اصل نسخ اون، نسخ خطی اون در دسترس ما در حقیقت نیست، در کشور ما نیست. کتبی که رنگی هم نوشته شده، یعنی شکل‌هایی که در اون هست شکل‌های رنگی هست. بسیاری از موارد دیگه خیلی صحبت کردیم در رابطه با این دانشمند بزرگمون و خیلی خوشحالیم و باعث افتخار ما بود که ما رو در این برنامه شنیدید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2250952 و یا سامانه پیامکی 30881. باعث افتخار ماست، حتما استقبال میکنیم از نظرات شما. اگر دانشمندی رو فکر میکنید که از قلم انداخته شده از طرف ما، شما به ما گوشزد کنید که ما در مورد اون و آثارش هم صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما. خدا یار و نگهدارتون.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شیش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. مرکز اسلامی آفریقای جنوبی با همکاری رایزنی فرهنگی در پرتوریا برگزار می کند. بزرگترین جایزه ادبی بین المللی برای بهترین شعر فارسی و انگلیسی عاشورایی به همراه ده ها جایزه ارزشمند دیگر. علاقمندان به شرکت در مسابقه بزرگ شعر سال می توانند اشعار خود را با محوریت قیام حضرت امام حسین علیه السلام تا اربعین حسینی به نشانی الکترونیکی شعر سال 20@gmail.com ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین مسابقه بین المللی شعر سال.
اطلاعیه. به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
بهتر ببینید.
به نام خدا. من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. یکی از چیزهای مهمی که در حوادث خطرناک و برانساز
در مواقعی که اضطرابمون بالاست باید مراقبش باشیم،
بچه ها هست. نباید بچه ها رو نادیده بگیریم. تغییر چهره شما وقتی اخبار وحشتناک ویروس جدید رو مطالعه میکنین، وقتی دارید با اطرافیانتون راجبش صحبت میکنین، کاملا در رصد و کنترل بچه هاست، بدون اینکه شما بفهمید. حواستون باشه، بچه ها نگاهشون به این دنیا با نگاه ما خیلی فرق میکنه، چون اونا تجربیات ما رو ندارن. اونا مثل ما حوادث مختلف، خاطرات مختلف، اتفاقات مختلف رو تجربه نکردن.
بچه ها واقعیت پندارن،
یعنی حوادث خیالی رو واقعی تصور میکنن. برای همین بچه ها نباید فیلم های وحشتناک ببینن، چون نمیتونن بین مرز تخیل و واقعیت خیلی تفکیک قائل بشن. برای همین از این اخبار ترسی بهشون دست میده که خیلی وحشتناکتر از ترس شماست. ممکنه ترس از دست دادن عزیزان آزارشون بده، اونم با یه درجه خیلی زیاد. پس مراقب بچه ها باشید، مراقب باشید. این چشمای کوچیک، این دلهای لرزون دارن
تک تک حرکات، جملات، نگاه های شما رو اسکن و کنترل میکنن.
بچه ها خیلی آسیب پذیرن. مراقب بچه ها باش.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز. شنیده می شوید.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه باید کرد؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری را دارند رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال را جلوی دهان بگیرید و بعد آن را در سطل زباله بیاندازید. سطوحی که لمس می شود را ضد عفونی کنید و در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. سعی کنید دستکش یک بار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید.
شبکه‌ی رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه‌های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشتی فردی و عمومی که قبل از این هم بر اون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
رعایت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم.
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا سهران.